Otlardı yüreğimi yananım, derdime sirrime yananım.
Sarı Bülbül təsnifini eşitdik Ağayı Davud İclalinin səsinə. Ağay Fəti, cənabız Ağayı İclali ilə tanışlığınız və o həmkarlığınızın başlanması, cirəqqəsi elə bu danışqahda olduğunuz zamandan başlandı ya ondan qabaq da bir-birinizi tanıydınız?
Danışqahda getdik. Məsələn, Ərdəbildən mən idim orada ancaq.
Bəli.
Amma Təbrizdən, Qaradağ məhəllələrindən var idi uşaqlardan neçə dənə. Biri də ki, cənabı Düşdür İcrali idi ki, çox gözəl insan, gözəl şəxsiyyətli, ədəbli, mərifətli olan və gözəl səsə malikdir. Yəni, əsas muğam səsi var. Hududdan 80-85-dən Bahəm orada tanışıq. Əksərən dərsdə görəydim, Bahəm olayıq, təxəssüsdə ayrılıyıq.
Hər işin özünə görə çətinlikləri var. Bəli. Musiqi, başda hünər hamısı. Ancaq musiqi o lap çətin şuğlulardan, lap çətin hünərlərdəndir. 30-40 il işləyəndən sonra. Heç özü-özüzə peşmanlıq hissi alıbsız ki, kəşkə bir ayrı kəsb dalıcan olaydı.
İnanırsan, Ustad Məliki, bir də Allahdan doğulsaydım, yenə mən musiqinin dalıca gedərdim, hünərin dalıca gedərdim. Elə şirinlik çətinlikdədir da. Adamı orada saxlayan o əlaqədir. Çünki öz bilirsin, məsələn, bu həm nəzəridir, həm əməlidir da, yəni, həm teoridir. Məsələn, sən həm gələk o tarix deyəsən, böyük əsaslarımız vardır.
Həm onun Allah canı sağ eləsin,
profesor, xalq artisti, profesor Mövlət Müslümov. Mənim dəyərli ustadım, mənim tar ustadımdır. Mənim üçün böyük şərəf oldu ki, neçə illər boyu onun qarşısında mən...
Allah aşkına.
Sağ olasın.
Ağay Düktür Fəti, şirin danışıyorsunuz, bizdə ləzzət apar yox. Amma bərnamənin ağırlığı şeir və musiqi iləndir. Qənimətdir, biz caz özlə bərnamənin üçün axır dəqiqələrində qərar tapmışıq. Bir töhfə, bir hədiyə də sizdən alaq şinəvəndələrimizə.
Xayş edirəm, mən əziz və dəyərli həmşərilərimiz hamısının qulluğunu deyəm. Yenə Düşdür İclalinin bir dənə repertuarlarından deyəm ki, buyurun. Çox gözəl bir təsnifdir, Şüşlər təsnifidir. Adı Aldatmayaq Bir-birimizi, ahəngsazı Hacı Məmmədovdur, şeiri Zivər Ağayevdir, tənzim və rəhbər orkestr ki, vardır orada tənzim ilə rəhbəriyyət edən sərfərəst və nəvazəndir tardakı özü mən çox gözəl mahnıdır ki, istifadə edirlər.
İnşallah. Eşidək dostlar.
Eşidək.
Hoş değilse arzu dile, daşa dönüp donsun ile. Hoş değilse arzu dile, daşa dönüp donsun ile. Avutmak için kalbimizi, aldatmaya birbirimizi.
Aldatmayaq bir-birimizi mahnısını eşitdik. Bu əsərin xanəndəsi ağayı Dr. Davud Eclali idi, ahəngsaz Hacı Məmmədov, şairi Zivər Ağayov. Bu əsəri hazırlayan, tənzim eləyən və icraya amadə eləyən ağayı Dr. Məhbub Fəthi idi. Ağayı Dr. Fəthi, sağ olun bugünkü bərnamədə hazır olduğunuz üçün. Ləzzət apardı huzurunuzda.
Şəkür eləyəm, cənab-ı Ustad Məliki. Mənim üçün çox fərəh oldu ki, bugünləri. Sizin xidmətiniz oldum və yaxşı ki varsınız və bizləri yada salırsınız.
Minnətdaram. Sağ olun. Əzizlər, biz xidmətinizdən mürəxxəs oluyuq. Bugünkü bərnaməmizdə qutardı. Hamızı Allaha tapşırıyıq.
Möhtərəm eşidənlərimiz, Xəyal Telləri unvanlı bərnamə ki, musiqiyə qalibdə keçmiş illərdə Ərdəbil radiosunda təqdim olunubdur huzurunuza. Təqdim oldu, inşallah ki, rizayəti xatirinizi cəlb eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از تولید کنندگان و فعالان صنعتی. جهاد کارآفرینان و کارگران در سنگر تولید موجب اعتراف آمریکا به شکست در جنگ اقتصادی شد. با وجود حمایت زیاد از صنعت خودرو در کشور، کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی‌اند و درست می‌گویند و حق با مردم است.
رئیس جمهور به معاون اول خود مأموریت داد با حرکت جهادی و با تشکیل کارگروهی ویژه برای اجرایی کردن رهنمودهای رهبر انقلاب اقدام کند.
آغاز نامنویسی از داوطلبان آزمون سراسری. رئیس سازمان سنجش آموزش کشور افزایش 20% ظرفیت پذیرش رشته پزشکی برای مناطق محروم است.
و مناطق قرمز کرونایی کشور 2 برابر شد. روند صعودی تعداد مبتلایان و قربانیان روزانه کرونا در مناطق مختلف جهان ادامه دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده حیدری و همکارم خانم گنجی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، کارآفرینان و فعالان اقتصادی را افسران و کارگران را رزمندگان با اخلاص و با صفای دفاع مقدس در مقابل جنگ اقتصادی با آمریکا خواندند و با اشاره به سخنان صریح مسئولان آمریکا درباره شکست خفتبار آنها در این نبرد سنگین افسودند. مسئولان پرتلاش با ایجاد سند نقشه راهبردی صنعتی و مدیریت، هدایت، نظارت و حمایت از تولید، مسیر کاهش و رفع آسیب‌ها و شتاب گرفتن تولید، اشتغال و پیشرفت کشور را با تلاش بیشتر ادامه دهند تا آثار این روند در زندگی مردم نمایان شود. حضرت آیت الله خامنه ای توجه مسئولان دولتی را به نکاتی که تولید کنندگان و صنعتگران در دیدار بیان کردند ضروری دانستند و با تأکید بر اینکه اطلاع مردم از موفقیت‌های فعالان اقتصادی از زبان خود این افراد برای مقابله با جنگ روانی دشمن مفید است گفتند:
اگر در این سالها مسئولان دولتی همراهی بیشتری می‌کردند، رعایت بیشتری می‌کردند، ما افتخارات بیشتری به دست می آورد. وضعمون از اینی که امروز هست قطعا بهتر بود و تعدادی از پیش آمد با کمک مسئولین حکومتی دولتی در این سالهای متمادی این آسیب‌ها پیش نمی آمد.
رهبر انقلاب تولید را جهاد خواندند و افسودند ایستادگی تولید کنندگان در مقابل حمله به اقتصاد و تلاش دشمن برای ممانعت از فروش نفت و گاز، قطع منابع ارزی و برنامه ریزی برای مسدودسازی مبادلات خارجی ایران در واقع جهاد و از بزرگترین عبادت هاست. ایشان با تأکید بر اینکه طراحی‌های دشمن برای فتح سنگر تولید با شکست مواجه شد خاطر نشان کردند.
البته دشمن خوشبختانه نتوانست سنگر تولید رو به شکست بکشونه و فتح کنه، نتوانست. به معیشت مردم مشکل وارد شد، ضربه هایی وارد شد، بله، اما نتوانست نمونش رو شما ها دارید عملا نشان بدید. خب خوشبختانه امروز خود اون دشمن اعتراف میکنه که سیاست فشار حد اکثری به شکست خفتبار آمریکا منتهی شد. اینا تعبیرات وزارت خارجه آمریکاست. سخنگوشو همین چند روز قبل از این اعلام کرد و سیاست فشار حد اکثری علیه ایران به شکست خفتبار آمریکا منتهی شد. این تعبیر اوست. الحمدلله این به خاطر تلاشی بود که در کشور به الحمدلله انجام شد. این شکست رو در واقع شما کارآفرینان و کارگران بر دشمن تحمیل کردید.
رهبر انقلاب گفتند
هدف اونها از این جنگ فروپاشی اقتصاد ایران قصدشون بود. حالا فروپاشی اقتصاد البته یه مقدمه بود برای اینکه با نابود کردن اقتصاد ایران مردم رو در مقابل نظام جمهوری اسلامی قرار بدن و مقاصد سیاسی خباثت آمیز خودشون رو از این طریق عمل کنن. هدف دشمنی بود. محاسبشون غلط بود. البته به من اینجور گفتن، من خودم تحقیق نکردم، که آمریکایی‌ها برای این فروپاشی زمان هم معین کرده بودند، 6 ماه. فکر می‌کردند در ظرف 6 ماه خواهند توانست اقتصاد ایران رو از بین ببرند. دشمن نتوانست. به جای 6 ماه 10 سال گذشته. در این 10 سال هم روز به روز شدت این جنگ بیشتر شده. اما سنگر تولید و اقتصاد کشور به حمدالله زنده است. برجاست. اون لشکری که در مقابل دشمن ایستاد شماها بودید. افسران این دفاع مقدس کارآفرینان و مدیران شایسته اقتصادی بودن. رزمندگانش هم کارگران بودن. همه شماها و همه فعالان اقتصادی در این افتخار شریکن. افتخار حفظ اقتصاد کشور.
حضرت آیت الله خامنه ای گفتند همان گونه که سال گذشته اعلام شد اقتصاد کشور برای عبور از مشکلات و آسیب ندیدن در مقابل تکانه‌های داخلی و خارجی نیازمند جهش تولید است، زیرا جهش تولید با بهبود شاخص‌های اقتصادی همچون اشتغال پایدار، رونق صادرات، درآمد ارزی و کاهش نرخ تورم را به دنبال دارد و استقلال اقتصادی را که ضامن عزت و امنیت ملی و سایش اعتماد به نفس ملی است به دنبال می آورد. رهبر انقلاب با یادآوری سخنان همه صاحب نظران داخلی و خارجی درباره ظرفیت‌های فراوان و امکانات گسترده ایران گفتند اگر مدیران کارآمد، پرتلاش و دلسوز از این ظرفیت‌ها استفاده صحیح کنند یقیناً وضع چندین برابر متفاوت خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای با تکرار تأکید همیشگیشان مبنی بر پرهیز از شرطی کردن اقتصاد کشور و متوقف ماندن فعالیت ها به مسائلی که اختیارش در دست خودمان نیست افسودند.
بنگاهی که منتظر رفع تحریم نموند، اینا هیچ کدومشون منتظر نموندن که برای پیشرفت تحریم ها برداشته بشه. مذاکرات پولونجا به یه نتیجه برسن، نه، کار خودشون رو کردن، تلاش خودشون رو کردن و به این نتایج خوب هم رسیدن.
ایشان البته آمارهای کلان اقتصادی دهه 90 را حقاً و انصافاً ناخرسند کننده خواندند و با اشاره به آثار این گونه مسائل در زندگی مردم گفتند آمار و میزان رشد تولید ناخالص داخلی تشکیل سرمایه در کشور، تورم، رشد نقدینگی، مسکن، تامین ماشینالات و مسائل مشابه اصلا خرسند کننده نیست و ضربه به معیشت مردم که مدام از آن ابراز نگرانی می کنیم ریشه در همین مسائل و واقعیات دارد. رهبر انقلاب تأکید کردند
عامل این مشکلات هم صرفاً تحریم نیست، البته تحریم مؤثر بوده بلا شک، اما صرفاً تحریم نیست. بخش مهمی ناشی از برخی تصمیم گیری های غلط یا کمکاری ها همسال این هاست. میتوانست اینجور نباشه.
ایشان با اشاره به اهمیت و استفاده حد اکثری ایشان از مشاوره های متخصصان و کارشناسان گفتند همه مسئولان با بهره گیری از دیدگاه های صاحب نظران برای اجرای کامل توصیه های قبلا بیان شده همت کنند که هدایت، نظارت و حمایت از تولید به جای دخالت دولت، بهبود محیط کسب و کار، انضباط مالی، رفع موانع تولید، آسانسازی عقص مجوز فعالیت ها، ایجاد پنجره واحد صدور مجوز، سیاست‌های تشویقی برای فعالیت‌های مولد، دانش بنیان کردن زنجیره تولید، مبارزه با فساد، حمایت از صنایع داخلی و مبارزه قاطع و بی‌رحمانه با قاچاق از جمله این توصیه هاست. حضرت آیت الله خامنه ای به عنوان نمونه مشکل صدور بخشنامه‌های متعدد را مثال زدند و گفتند از سال 97 تا 1400 1500 بخشنامه فقط درباره مسائل گمرکی صادر شده است. فعالان اقتصادی به کدام یک عمل کنند؟ اصلا فرصت هست همه را بخوانند؟ ایشان سپس لزوم ارتقای کیفیت کالاهای تولید داخل را مورد تاکید قرار دادند و افسودند
ما در برخی از محصولات داخلی متاسفانه شاهد این هستیم که به کیفیت توجه نمیشه. خیلی بده. این همه حمایت تو این طول این سالها از صنعت خودرو در کشور شده، خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضین، درست هم میگن، حق با مردم، یعنی به اعتراض مردم به جاست. این صنعت نتوانسته رضایت مشتری رو جلب، باید شما بتوانید رضایت مشتری رو جلب کن. لذا مسئله کیفیت در درجه اول. حالا اگر از این فضای حمایتی هم استفاده برای ارتقای کیفیت نشه، هم سوء استفاده بشه برای بالا بردن قیمت، این هم یه مشکل دیگه است. قیمت رو بالا ببرن، کیفیت بالا نره، ارتقا پیدا نکنه. اما این حمایت دولتی و تبلیغاتی و بانکی و غیره و جلوگیری از مثلا رقابت‌های خارجی موجب بشه که قیمت بره بالا، این خیلی چیز بدی.
ایشان با ابراز گلایه از برخی تولید کنندگان داخلی لوازم خانگی گفتند
من گلایه میکنم از دوستانی که مسئولان کالاهای خانگی و لوازم خانگی هست. ما از اینها حمایت کردیم، اسم آوردیم. شنیدم بعضی از اقلام دو برابر ارتقا قیمت پیدا کرده. چرا؟ نبایستی اینجور نبایستی برخورد بشه با حمایت. خب اگر اینجور ما کیفیت رو بالا نبریم چطور انتظار داریم که بازارهای خارجی رو فتح کنیم؟ کیفیت خیلی مؤثر.
حضرت آیت الله خامنه ای یکی دیگر از موضوعات مهم در بخش تولید را حمایت از صنایع اشتغال آفرین برشمردند و افزودند باید در کنار حمایت از صنایع اصلی و مادر از صنایع پایین دستی و اشتغال آفرین نیز حمایت های دولتی و بانکی انجام شود که پتروپالایشگاه ها در ذیل صنعت نفت و زنجیره صنایع پایین دستی صنعت فولاد نمونه هایی از این موضوع هستند. توجه ویژه به دانش بنیان شدن صنایع بزرگ از دیگر نکاتی بود که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند و گفتند در سالهای اخیر هزاران بنگاه دانش بنیان کوچک و متوسط به وجود آمده است، اما در مورد دانش بنیان شدن صنایع بزرگ غفلت شده است که باید در این زمینه از توانایی و دانش جوانان خوش استعداد استفاده شود. همانطور که در هر جایی از واکسن کرونا تا موشک نقطه زن که به جوانان اعتماد و از آنها کار خواسته شد واقعا درخشیدند. ایشان با تأکید بر این که به طور کلی با استفاده از شرکت‌های خارجی مخالف نیستم خاطر نشان کردند، معتقدم شرکت‌های دانش‌بنیان کارآمد داخلی می‌توانند نیازهای ما را در صنایع بزرگ همچون نفت برآورده کنند، بنابراین نباید تصور شود که ارتقای فناوری در صنایع گوناگون فقط منوط به حضور شرکت‌های خارجی است. حضرت آیت الله خامنه‌ای افزودند جوانان با استعداد ما در زمینه نانو سلول‌های بنیادی و زیست فناوری نیز کارهای برجسته‌ای انجام داده و نشان دادند جوان ایرانی می‌تواند. مسئله هدایت اعتبار نکته دیگری بود که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند و گفتند فاصله بین رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی فاصله نجومی و غیر قابل قبول است و مصرف اعتبارات به شکلی است که این انبوه نقدینگی تأثیری در تولید ندارد، در حالی که باید دولت و بانک مرکزی به صورت فعال و با نظارت جدی تسهیلات دهی بانک ها را منوط به هدایت اعتبار به سمت تولید کنند. ایشان دانش بنیان و فناورانه کردن کشاورزی را نیز ضروری دانستند و افزودند کشت گلخانه‌ای قابل توجه است، اما با آن نمیتوان کشور را اداره کرد و با توجه به زمین، خاک و آب موجود در کشور باید با دانش بنیان کردن کشاورزی و یافتن الگوی مصرف بهینه از نابودی خاک و هدررفت آب جلوگیری و صرفه‌جویی در آب را به صورت جدی دنبال کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تأکید مجدد بر لزوم تهیه و تصویب سند و نقشه راهبردی صنعتی کشور گفتند وجود این سند مهم و قانونی موجب جلوگیری از انحراف برنامه‌های صنعتی کشور با رفت و آمد و تغییر دولت‌ها خواهد شد. رهبر انقلاب با تشکر مجدد از همه دست‌اندرکاران تولید مسئولان را به رفع موانع در این زمینه فراخواندند و افزودند مسئولان دولتی حقیقتاً در حال تلاش هستند و باید این تلاش را به گونه ادامه دهند که آثار آن بعد از مدت نچندان طولانی در زندگی مردم محسوس شود. پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، 14 تن از فعالان از بخش‌های مختلف تولید به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند. آقایان محمد خلج قاسم‌آبادی، فعال در حوزه کسب و کارهای دیجیتال، مجید حبیبی فعال در حوزه بالادستی نفت و گاز، یوسف ابراهیمی فعال در حوزه تولید و صادرات محصولات گلخانه‌ای، امیرعباس اختراعی رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی و تشکل‌های ماشین‌سازی، ایرج گلابتونچی مدیرعامل سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران، محسن کارگر پارسا جم فعال در حوزه میکروالکترونیک، ایمان عتیقی فعال در حوزه اکتشاف، استخراج، تولید کنسانتره و گندله سنگ‌آهن و تکمیل زنجیره ارزش، مجید روحی نیاسر فعال در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارویی، حسن نبایی فعال در حوزه تولید انواع کاتالیستا و جاذب‌های مورد نیاز صنایع، علی تقوی‌فر فعال در حوزه دام و طیور، مرتضی سلطانی فعال در حوزه فراوری غلات و تولید ماکارونی، عباس ابهری فعال در حوزه لوازم خانگی، مهدی یوسفی فر فعال در حوزه صنعت نساجی و پوشاک و خانم مریم تاج‌آبادی ابراهیمی فعال در حوزه زیست فناوری در این دیدار که از طریق ارتباط تصویری با 4 مرکز تولیدی برای کارگران آنها در حال پخش بود به بیان این نکات و محورها پرداختند. دستاوردهای مهم ناشی از بومی‌سازی اغلب کاتالیست‌های مورد نیاز صنایع کشور در زمینه خنثی‌سازی تحریم‌ها، امکان حل مشکلات نظام توزیع کالا و حذف واسطه‌های زائد با استفاده از گسترش اقتصاد دیجیتال، انتقاد از واردات محصولات پروبیوتیک با وجود تولید آنها در داخل و رتبه بالای ایران در زیست فناوری، پیشنهاد ایجاد فرماندهی واحد برای صادرات به عنوان رکن اساسی افزایش تولید و ارزآوری، لزوم تمرکز بر گسترش صادرات خدمات فنی مهندسی، ظرفیت‌های مهم کشت گلخانه‌ای در افزایش تولیدات کشاورزی و کاهش مصرف آب، ضرورت شناسایی مزیت‌های نسبی کشور و هدفمند کردن توسعه صنعتی و سرمایه‌گذاری بر اساس آنها. انتقاد از اجرای ضعیف قانون استفاده حداکثری از توان داخلی در زمینه تجهیزات صنعتی و ماشین سازی. پیشنهاد تأسیس پارک علم و فناوری و چند شهرک علمی در حوزه میکروالکترونیک. ضابطه مند کردن واردات به منظور تکمیل زنجیرهای ارزش تولید داخلی، ضرورت ترویج نام و نشان‌های برتر تولید به ویژه در بازارهای جهانی، لزوم حل مشکل تأمین نهادهای تولید به منظور تقویت صنعت بزرگ دام و طیور.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور با اشاره به ناخرسندی رهبر معظم انقلاب از آمارهای اقتصادی دهه 90 اظهار کرد دولت خود را موظف می‌داند دغدغه‌ها و توصیه‌های ایشان را به رضایت خاطر تبدیل کند. آقای رئیسی در جلسه هیئت دولت با اشاره به تأکیدات مکرر رهبر انقلاب در خصوص رونق تولید گفت تولید نجات دهنده کشور از مشکلات است، بنابراین باید جهتگیری و برنامه ریزی اصلی همه دستگاه‌های اجرایی تلاش برای رونق تولید و حمایت از تولیدگران باشد. رئیس جمهور تهیه سند نقشه راه صنعتی کشور را اقدامی ضروری دانست و گفت دولت با پرهیز از تصدیگری به دنبال مدیریت، نظارت و هدایت فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است. آقای رئیسی وجود ثبات در مقررات را برای فعالان اقتصادی حائز اهمیت دانست و گفت بی‌ثباتی در مقررات و تصمیم‌گیری‌های موردی باعث سردرگمی مردم، تولیدکنندگان و صادرکنندگان می‌شود. رئیس جمهور به معاون اول خود مأموریت داد با حرکت جهادی و با تشکیل کارگروهی ویژه برای اجرایی کردن رهنمودهای معظم الله اقدام کند.
من از آقای دکتر مخبر به عنوان معاون اول و محور مسائل اقتصادی خواهش میکنم با تشکیل کارگروهی به صورت جد، هم با استفاده از نیروهای دولت و وزرا و دستندرکاران، هم استفاده از نخبگان و صاحب نظران دانشگاهی و از خود بازار، از خود تولید کنندگان و صنعتگران و کسانی که صاحب نظر هستن، این کار رو به صورت جد دنبال کنن. هر ماه ما بتونیم خدمت مقام معظم رهبری گزارشی داشته باشیم، برای دولت گزارشی داشته باشیم، برای مردم عزیزمون هم انشاءالله گزارشاتی باشه که پیشرفت امور در راستای اجرای فرامین رهبری به کجا منتهی شد.
سیاستمداران آمریکایی اذعان کردند سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ شکست خورده است. این سیاست که هزینه‌های زیادی برای آمریکا داشته است، موجب خشم و بی‌اعتمادی مردم این کشور علیه سیاستمداران کاخ سفید شده است.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و صحبت درباره یک میراث به جای مانده از دولت قبل ایالات متحده. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:
دولت قبلی برای ما انتخاب‌های خیلی بدی به جا گذاشت.
از سیاست فشار حداکثری علیه ایران می‌گوید:
کارزار فشار حداکثری یک شکست خفتبار بود.
و نتایج این سیاست:
هر وعده‌ای که داد برعکسش محقق شد، چه وعده توافقی بهتر و چه متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران. در زمینه تمامی اینها عکس قضیه ثابت شد.
میگویند کمکی به بهتر شدن زندگی مردم آمریکا نکرده. راب مالی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران:
سیاست فشار حداکثری شکست خورده. این شکست کاملا قابل پیش بینی بود. به بهتر شدن زندگی مردم آمریکا کمک نکرد.
و مردم ایالات متحده حق دارند درباره اش خشمگین باشند.
فکر میکنم مردم آمریکا حق دارن از این موضوع خشمگین باشن که سیاستی با این ادعا طراحی شد که دولت ترامپ قرار است آمریکا را با کشتن قاسم سلیمانی و با اعمال سیاست فشار حداکثری در امان نگه دارد. سه سال بعد اکنون قضاوت روشن است. آمریکا اکنون کمتر در امان است.
سیاست فشار حداکثری همان سیاست کاخ سفید علیه ایران بود که میخواست سقف تحریم‌های ضد ایرانی را پر کند. استیون منوچین، وزیر وقت خزانه‌داری آمریکا:
ما تقریبا سقف تحریم‌های ایران را پر کرده‌ایم.
و نهایتاً یا جمهوری اسلامی در برابر آمریکا تسلیم شود یا سقوط کند. کارشناس آمریکایی.
این فرضیه که ایران یا تسلیم می شود یا سقوط می کند باعث شد که دولت ترامپ به فکر جایگزینی برای برجام نباشد و ضرورتی در این باره حس نکند. دولت ترامپ حتی این ضرورت را حس نکرد که باید گزینه های پیش روی ایران را پیش بینی کند و ببیند ایرانی ها برای مقابله با این فشارها ممکن است چه کارهایی را انجام دهند.
نشریه آمریکایی فارن پالیسی هم پس از پایان دولت ترامپ در گزارشی با تیتر شکست سیاست فشار حداکثری نوشت در سال 2018 میلادی ترامپ با حمایت مشتاقانه نخست وزیر وقت اسرائیل به صورت یک جانبه از برجام خارج شد و سیاست فشار حداکثری را علیه ایران در پیش گرفت، به این امید که ایران مجدداً برای پذیرش توافق مورد قبول ایالات متحده به میز مذاکره برگردد، که این تلاش کاملا شکست خورد و شرط بندی نتانیاهو مبنی بر اینکه ایران تحت فشار تحریم ها سقوط خواهد کرد یا ترامپ مجبور به حمله نظامی به ایران می شود اشتباه از کار درآمد. روزنامه نیویورک تایمز آمریکا هم از شکست سیاست فشار حداکثری با عنوان حقیقت تلخ یاد کرده بود.
حقیقت تلخ این است که تحریم های فشار حداکثری پایدار نیستند. این تحریم ها رفتار ایران را تغییر نداد بلکه عکس عمل کرد. ایران برای تنبیه ایالات متحده به دلیل عدم پایبندیش به توافق نقض تعهدات تنظیم شده اش را به اجرا درآورد تا به واشنگتن یادآوری کند دنیا بدون توافق هسته‌ای ایران چگونه است.
پل پیلار تحلیلگر ارشد مرکز مطالعات امنیتی دانشگاه جورج تاون آمریکا هم دلیل شکست سیاست فشار حداکثری را مقاومت مردم ایران دانسته.
قدرت منطقه ایران محدود به پول و حساب‌های بانکی نیست و با اعمال فشار اقتصادی به ایران این قدرت کاهش پیدا نمی‌کند. مردم ایران امنیت را بر آشوب ترجیح می‌دهند و با فشارهای اقتصادی نمی‌توان آشوب اجتماعی ایجاد کرد.
رهبر انقلاب در دیدار با تولیدکنندگان سیاست فشار حداکثری علیه مردم ایران را تهاجمی خواندند که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ایران به عنوان رزمندگان این جهاد مقدس مانع به زانو درآمدن تولید در برابر آن شدند. حسنی سادات شوبری، خبرگزاری صدا و سیما.
موافقت با بررسی طرح اصلاح قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق و گاز، اصلاح لایحه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از مهمترین مصوبه های روز یک شنبه مجلس بود.
بحث بر سر اصلاح فوری یک قانون در مجلس.
طرح اصلاح قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب
طرحی که متقاضیان بررسی فوریت آن معتقدند قانون مجازات استفاده غیر مجاز از آب، برق و گاز را به قانونی برای ساماندهی مشکل حاشیه نشین ها بدل می کند. آقای نوروزی نماینده ربات کریم و بهارستان.
خیلی از شهرها شهرداران به خاطر اینکه سند وجود نداره بر روی زمین ها با اخذ فیش اجازه میدن مردم ساخت و ساز کنن، بعد به اینها آب و برق و گاز داده نمی شود. این قانون میگوید ما به اونها موقت آب و برق و گاز میدهیم، اگر اونها رفتن یعنی دولت، شهرداری ها، دیاری ها، بخشداری ها قلع و قم صادر کردن، با نرخ روز بهشون پولشون عودت داده می شود.
گفتگوهای نمایندگان در نهایت به موافقت با بررسی یک فوریتی این طرح منتهی شد.
تصویب شد با 142 رأی.
در ادامه مجلسی ها علاوه بر رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه قاچاق کالا و ارز، ایرادات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را هم اصلاح کردند. آقای زنگنه، سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید.
ما در اونجا آورده بودیم که اون کسب و کارهایی که قرار تأیید محور باشن، اگر بعد از یه مدت زمانی دستگاه مربوطه جواب نده و اون شرایط اون رو بارگذاری نکنه، این خود به خود ثبت محور میشه. این رو شورای نگهبان ایراد گرفته بود که قرار شد با تأیید هیئت وزیران ثبت محور بشه.
همچنین وکلای ملت سه لایحه موافقتنامه بین ایران و سوئیس، ایران و غنا و ایران و نیکاراگوئه را هم تصویب کردند. لوایحی درباره جلوگیری از فرارهای مالیاتی و حمایت از سرمایه گذاری. با موافقت مجلسی ها طرح استفساریه نحوه استخدام فرزندان شهدا، جانبازان و آزادگان به صورت فوریت‌دار در مجلس بررسی می شود. ناهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
نامنویسی داوطلبان شرکت در آزمون سراسری ورود به مؤسسات آموزش عالی سال 1401 آغاز شده و تا 17 بهمن ماه ادامه دارد. رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با تأکید بر این که افزایش 20% ظرفیت پذیرش رشته پزشکی برای مناطق محروم است گفت این افزایش ظرفیت از کنکور 1401 آغاز و به مدت 4 سال اعمال می شود. بر این اساس امسال میزان پذیرش در این رشته با افزایش 1600 نفری از 8000 نفر به 9600 نفر می رسد. آقای عبدالرسول پورعباس افزود برای کمک به آرامش کنکوری ها در آزمون 1401 تغییرات اساسی ایجاد شده است.
محور تغییرات حدودا 2 بخش بیشتر نیست، که اینکه تاثیر سابقه تحصیلی رو از سال 1401 میزان 40% نسبت به سال گذشته 10% اضافه شده. این تاثیر هم تاثیر مثبت هست، ان شاء الله اعمال میشه. تغییرات دیگر در جهت اجرای بهتر آزمون هست که دفترچه ها و پاسخنامه های آزمون رو ما تفکیک میکنیم به تعداد بیشتری دفترچه و پاسخنامه، که همزمان در اختیار گذاشتن این دفترچه ها و پاسخنامه ها طوری باشه که کمترین میزان احتمالاً تقلب‌هایی که پیش‌بینی میشه رو داشته باشن و بیشترین میزان امنیت رو اعمال بکنه و آسایش و آرامش رو برای داوطلب به همراه داره و استرس رو از بین خواهد بود. نکته مهمی که وجود داره این است که من خواهشم از داوطلبان این است که برن به سمتی که کتب درسی رو خوب مطالعه بکنن. ما امسال سوال کلیشه‌ای نداریم، سوالاتی که با یک سری فرمول‌های غیر علمی داوطلب رو به جواب برسونه نخواهیم داشت. سوالات رو داریم مفهومی میکنیم و سوالاتی که مفهومی ما متکی به دانش‌های فرد هست که از طریق کتاب‌های درسی به دست میاره، یعنی در چارچوب کتاب‌های درسی قرار هست این داوطلب خودش رو مکث بزنه و خود به خود همین باعث میشه که این نگرانی که بچه‌ها دارن معمولاً که آیا من کلاس کنکور برم یا نرم این منتفی خواهد شد.
8 شهر دیگر در وضع قرمز کرونایی قرار گرفتند. دماوند و فیروزکوه در استان تهران، تربت حیدریه در خراسان رضوی، زرند در کرمان، رامسر در مازندران، عراق در استان مرکزی، جاسک در هرمزگان و میبود در یزد شهرستان‌هایی هستند که رنگ کرونایی آنها قرمز شد، تا تعداد مناطق قرمز کرونایی در کشور به 15 شهرستان افزایش یابد. با نارنجی شدن رنگ کرونایی 18 شهرستان دیگر، تعداد مناطق نارنجی هم در نقشه کرونایی کشور به 63 شهرستان افزایش یافت. روند شیوع کرونا در کشور دوباره صعودی شده و بنا به گفته سخنگوی ستاد ملی کرونایی کشور وارد موج 6 شیوع کرونا شده ایم. با ادامه این روند رئیس جمهور ستادهای استانی مقابله با کرونا را موظف کرده با توجه به شرایط محلی درباره اعمال محدودیت‌ها در مقابله با موج جدید کرونا تصمیم گیری کنند. بر همین اساس برخی ستادهای استانی اعمال برخی محدودیت‌ها را آغاز کردند. ابتلای 21996 نفر دیگر به کرونا قطعی شد که 10265 نفر بیشتر از روز شنبه است. تعداد قربانیان روزانه کرونا هم 44 نفر اعلام شده که در مقایسه با روز قبل 20 نفر افزایش یافته است. وزارت بهداشت مجموع واکسن‌های تزریق شده کرونا را هم بیش از 131 میلیون و 617 هزار دوز اعلام کرده است. بنا به اعلام وزارت بهداشت، پیامک دریافت دوز سوم واکسن کرونا از امروز ارسال خواهد شد.
در حالی وارد موج 6 همه‌گیری بیماری کرونا شدیم که فقط حدود 21% از مردم بدون دریافت پیامک دوز سوم واکسن رو دریافت کردن.
فقط دوز اول اومد، دوم و سوم نه.
دوز دوم اومد، دوز سوم نیومد.
پیامک نیومده، خودم رفتم زدم.
خودم رفتم واکسن زدم، برام پیامک هم نیومده.
ارسال نشدن پیامک برای دریافت دوز یادآور موضوعی بود که واکنش‌های چندباره وزیر رو هم در پی داشت.
اینو ما به راستای دانشگاه‌هامون چون اجدا به راستای دانشگاه توصیه کردیم، بازم بهشون توصیه می‌کنم.
با این حال پیامک ارسال نشد و حالا به گفته کارشناسان در حال از دست دادن زمان طلایی برای دریافت دوز سوم واکسن هستیم. دکتر قادری مسئول اداره مراقبت در مرکز بیماری های واگیر وزارت بهداشت از دست دادن این زمانو غیر قابل جبران میدونه.
ولی قبل از اینکه این بیماری به شدت گسترش پیدا بکنه، اگر تزریق بشه، خب طبیعتاً میتونه تا حدودی باعث پیشگیری از ابتلا و به مقدار بسیار بیشتری باعث پیشگیری از فرم شدید بیماری بشه.
از اونجایی که با ارسال پیامک میشد تا حدی شرایطو برای یادآوری و تشویق مردم به دریافت دوز سوم واکسن فراهم کرد، حالا بعد از چند ماه قراره که از چند ساعت دیگه به مردم پیامک ارسال بشه. محمد هاشمی مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت امیدواره با ارسال پیامک مردم برای دریافت دوز یادآور بیشتر تشویق بشن.
مردم پیام ها رو در گوشی های خودشون رو دریافت خواهند کرد.
یعنی هر کسی میدونه که باید به کدوم مرکز مراجعه کنه و چه تاریخی.
بله دقیقاً.
در شرایطی که آمار مبتلایان به اومیکرون در حال اوج گرفتنه، دریافت دوز سوم واکسن یک راه حل خوب و در دسترس برای مقابله با این بیماریه. در شرایطی که خطر سویه اومیکرون هر روز بیشتر میشه، چه پیامک ارسال بشه و چه ارسال نشه، بهتر اینه که هر چه سریعتر برای دریافت دوز سوم واکسن اقدام کنیم. فرزانه آذرخان، خبرگزاری صدا و سیما.
روند سعودی تعداد مبتلایان و قربانیان روزانه کرونا در مناطق مختلف جهان همچنان ادامه دارد. بنابر آمار منتشر شده در شبانه روز گذشته بیش از 2,600,000 نفر مبتلای جدید شناسایی شدند تا مجموع مبتلایان به حدود 373 میلیون نفر افزایش یابد. کرونا در این مدت جان 7,687 نفر را هم گرفت تا مجموع قربانیان این ویروس نیز از 5,675,000 نفر بگذرد. سازمان بهداشت جهانی با در نظر گرفتن مازاد مرگ و میر که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به کرونا مربوط می شود اعلام کرد آمار واقعی 2-3 برابر بیشتر از آمار رسمی ارائه شده است. اما آمریکا همچنان رکورددار تعداد قربانیان روزانه کرونا است. در این کشور کرونا در شبانه روز گذشته جان 1127 نفر را گرفت. هند با 892 و برزیل با 695 نفر در رتبه های بعدی قرار دارند. رکورد تعداد مبتلایان روزانه هم در این مدت با 332,000 نفر به فرانسه تعلق داشت. هند و برزیل هم به ترتیب با 234 و 207,000 نفر در رتبه های بعدی قرار داشتند. در روسیه هم آمار ابتلای روزانه کرونا نخستین بار از شیوع کرونا در این کشور از 100,000 نفر عبور کرد. رکوردی که قدرت موج جدید همه‌گیری را به علت شیوع سویه بسیار مصری اومیکرون نشان می‌دهد.
معاون اجرایی رئیس جمهور برای پیگیری اجرای مصوبات و دستور رئیس جمهوری درباره آزادسازی سواحل امروز عازم گیلان می شود. معاون اجرایی و رئیس دفتر بازرسی نماینده ویژه رئیس جمهوری در امر مبارزه با فساد با اختیارات ویژه مأمور اجرای دستور رئیس جمهوری شدند. آقای رئیسی به همه نهادها و دستگاه‌های دولتی دستور داده فوری و بدون استثنا از متصرفات خود در استان‌های ساحلی تا مرز قانونی 60 متر از ساحل عقب نشینی کنند. روز یک شنبه پلاژ سازمان بهزیستی در ساحل بابلسر تخریب و ساحل آن به نفع مردم آزاد شد. قرار است ساحل‌های آزاد شده بعد از زیباسازی در اختیار عموم قرار گیرد.
چند خبر کوتاه. 27 مرحله یارانه معیشتی به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.
با تلاش متخصصان داخلی ضمن شکست تحریم‌های ظالمانه علیه کشور، امسال 30 واحد نیروگاهی با بازگشت به مدار تولید 5000 مگاوات برق تولید کردند. 4 طرح تحقیقاتی دیگر هم با بیش از 10 میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی برای کشور در حال اجراست.
سومین همایش تاریخ شفاهی دفاع مقدس با هدف کشف زوایای پنهان جنگ در کتابخانه ملی برگزار شد. در این همایش از 5 خانواده ایثارگر تجلیل و از 10 عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس رونمایی شد.
وزارت اقتصاد در نامه‌ای به 13 مدیر بانکی دولتی ضرب العجل 24 ساعته با موضوع عدم نیاز به ضامن در پرداخت تسهیلات خرد به کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران بخش‌های دولتی عمومی و خصوصی تعیین کرد. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی برای دریافت وام تا 50 میلیون تومان فقط نامه کسر از حقوق خود فرد کافی است. همچنین برای دریافت وام 50 تا 100 میلیون تومان نامه کسر از حقوق خود فرد و چک یا سفته کفایت می کند.
یک زندانی در مینا به استان هرمزگان با پول قلک‌های دو دانش آموز آزاد شد. مدیر کل زندان‌های هرمزگان گفت این مددجو مبلغ 3 میلیون و 500 هزار تومان نفقه به همسرش بدهکار بود. آقای کیشانی افزود دو نوجوان به نام روحام و رایان شهابی با شکستن قلک‌هایشان مبلغ 3 میلیون تومان برای آزادی این زندانی پرداخت کردند.
و بر اساس آیین‌نامه جدید کمیسیون ایمنی راه‌ها، راندن موتورسیکلت فقط با یک راکب و یک ترک‌نشین مجاز خواهد بود.
و حالا نوبت رسید به خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای ابراهیمی.
سلام شنوندگان گرامی، نشست خبری سرمربیان فوتبال ایران و امارات امروز در محل ورزشگاه آزادی برگزار می شود. مطالب فنی مربیان دو تیم به دلیل شرایط کرونایی و شیوع سویه اومیکرون به صورت آنلاین در دسترس اصحاب رسانه قرار خواهد گرفت. همچنین زمان تمرین تیم ملی ایران ساعت 15 در زمین شماره 2 مرکز تیم‌های ملی و تمرین تیم ملی امارات هم ساعت 18 در زمین اصلی ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. خبرنگاران و عکاسان حاضر در لیست رسانه‌ای بازی که تست کرونا منفی دارند می توانند این تمرین را پوشش دهند. تیم ملی فوتبال ایران که با کسب 19 امتیاز از 7 بازی صعود خود را به جام جهانی 2022 قطر قطعی کرده، از ساعت 18 سه‌شنبه در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی میزبان امارات خواهد بود. قهرمان مسابقات هندبال جام ملت‌های آسیا امروز در دمام عربستان مشخص خواهد شد. در دیدار رده‌بندی تیم‌های ملی هندبال ایران و عربستان برای کسب عنوان سومی به مسافه هم می‌روند. در فینال هم تیم‌های قطر و بحرین برای به دست آوردن جام برابر هم قرار می‌گیرند. صعود 4 تیم به همراه کره جنوبی از شرق آسیا به مسابقات جهانی مسجل شده است. رقابت‌های جهانی 2023 به طور مشترک در لهستان و سوئد برگزار خواهد شد. در نشست ستاد عالی ورزش که با محوریت بررسی وضعیت کاروان اعزامی به بازی‌های آسیایی برگزار شد، اعزام 5 رشته بدمینتون، اسکواش و تنیس بانوان، همچنین بدمینتون، سوارکاری و سگانه به بازی‌های آسیایی تصویب شد. بدین ترتیب تعداد رشته‌های اعزامی به هانگژو به 31 مورد افزایش یافت. در مهمترین بازی‌های هفته 22 لیگ برتر والیبال، سپاهان 3-0 خورسان رامسر را شکست داد و با 19 برد و 57 امتیاز صدرنشینی خود را مستحکم تر کرد. پیکان تهران با برتری 3-2 برابر شهرداری ارومیه با 14 برد و کسب 42 امتیاز در رده دوم قرار گرفت و هراز آمل با پیروزی 3-0 مقابل شهرداری گنبد با 14 برد و 40 امتیاز به رده سوم رسید. سازمان تیم‌های ملی کاراته اعلام کرد نفرات تیم ملی در بخش انفرادی که برای رقابت‌های جهانی و آسیایی 2021 انتخاب شده بودند از شرکت در مسابقات قهرمانی کشور معاف هستند. اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتسال جوانان به منظور حضور در تورنمنت کافا از 13 بهمن در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود. بر همین اساس علی صانعی سرمربی تیم ملی فوتسال جوانان 18 بازیکن را به اردو فراخواند. تیم ایران 20 بهمن به قرقیزستان اعزام می‌شود. و در مرحله 1/4 نهایی جام ملت‌های آفریقا در کامرون، تیم مصر با سرمربیگری کارلوس کیروش و درخشش محمد صلاح 2-1 مراکش را شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد.
از امشب تا ظهر دوم پایداری هوا رو در بیشتر مناطق کشورمون داریم، اما دیگه از بعد از ظهر روز دوشنبه با ورود سامانه بارشی از سمت جنوب غرب به کشورمون در استان‌های مثل خوزستان، چهارمحال بختیاری، کوکنو، بویراحمد، نورستان، غرب و جنوب اصفهان بارش باران تو ارتفاعات و مناطق سردسیل زاگرس مرکزی، بارش برف و وزش باد شدید موقتی رو داریم. این سامانه سه شنبه در چهارمحال بختیاری، کوکنو، بویراحمد، نورستان، اصفهان، خوزستان، فارس، ایلام، کرمانشاه، کردستان، زنجان، همدان، مرکزی، قم، شمال بوشهر، یزد، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، شمال کرمان و دامنه‌های جنوبی البرز هم در قزوین، البرز، تهران و سمنان سبب بارش میشه. بارش تو ارتفاعات و مناطق سرسی به شکل برف، اما بیشترین میزان بارش ها برای روز سه‌شنبه در شمال و شرق خوزستان، چهارمحال و بختیار بحیر احمد، جنوب نورستان، نوار غربی اصفهان و شمال غرب فارس هستش که هشدار نارنجی برای این مناطق پیش بینی شده و هموطنان عزیزم در این مناطق تمهیدات لازم رو باید در نظر داشته باشند. تهران برای امشب آسمان صاف، گاهی وزش باد رو داره.
امروز دوشنبه 11 بهمن 1400 هجری شمسی، 28 جمادی الثانی 1443 هجری قمری و 31 ژانویه 2022 میلادی است. اذان صبح با افق تهران ساعت 5:39 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:05 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
چهل و پنج دقیقه و هشت ثانیه بامداد دوشنبه رو خدمتون اعلام میکنم. از آسمان نیمه ابری اما ستاره باران شیراز به شما شنوندگان عزیز سلام میگم و از شما دعوت میکنم به این برنامه توجه بفرمایید.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یگان پروردگار هستی آفرین، خالق فصلهای زیبای سال. امشب با شما همراهیم از مرکز فارس با شبهای ایران. خیلی خوش آمدین.
شبهای ایران.
اما در برنامه شبهای ایران این قسمت ها رو به شما تقدیم می کنیم. شعر و